بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافذة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و اما حدیث اخلاقی امروز کلمات امام هادی علیه السلام رو بررسی می کردم و خود کردم به کلامی از امام حسن عسکری سلام الله علیه جلب توجهم کرد. من حدیث امروز استثناءً از امام حسن عسکری سلام الله علیه نقل می کنم از همون جلد 75 بهار صفحه 272. قال علیه السلام: حب الابرار للابرار ثواب للابرار. چهار جمله است. این جمله اوله جلد 75 بهار صفحه 272. حب الابرار للابرار ثواب للابرار. نیکان رو دوست بدارن ثوابیست برای اونها. چرا اینا رو دوست میدارن؟ به خاطر نیکیشون هست. پس حب نیکی و درستکاری و اطاعت فرمان خداست. خب باید ثواب داشته باشه. جمله دوم: حب الفجار للابرار فضیلت للابرار. فاجران گاهی خوبان و دوست دارن و این نشانه فضیلت اونهاست. افراد فاجر و فاسد اگر منافعشون تضاد پیدا نکنه با نیکان، نیکان رو دوست می‌دارن. دلیلش این است اگر بخواهد امانتی نزد کسی بگذارد نمیره یه دزد قلاش خائن مثل خودش پیدا بکنه. میگه یه آدم درستکار و حسابی من میخوام پیدا بکنم. و حتی بعضی از جوانانی که فاسدن وقتی میخواد ازدواج کنه میگه یه خانواده نجیبی من میخواهم پیدا بکنم. یعنی حب الفجار للابرار، این زینت للابرار، زینت برای نیکانه که حتی بدان هم در اونجا که منافعشون تضاد پیدا نکنه بدان هم از خوبان خوششون میاد. آدم ترسو هم از شجاع خوشش میاد، آدم خائن هم از امین درستکار خوشش میاد. منتها تضاد منافع که پیدا کنه حسابا عوض میشه. و حب الفجار للابرار فضیلت للابرار، این این عبارت. جمله سوم: و بغض الفجار للابرار زین للابرار. اون فضیلت بود، این زین بود. بغض فجار، فجار اگر منافعشون در تضاد پیدا بکنه اینها عداوت پیدا میکنن و این عداوت خودش زینت است برای نیکان. همون کلام معروف امام راحل قدس سره که میفرمود اگر دیدی این دشمنان اسلام یه روز تعریف شما کردن بدونید نقطه ضعفی دارید. اینایی که با شما مخالفت میکنن دلیل بر اصالت و خوبی و درستی شماست. اون جایی که منافع در تضاد بوده باشد در اونجا بغض اونها زینت برای شما نیکانه. جمله چهارم و بغض الابرار للفجار خزی للفجار، عداوت نیکان نسبت به فاجران سبب رسوایی اونهاست. میگن اگر آدم های درستی بودن چرا این آدم های خوب دشمن اینا هستن؟ سبب میشه رسوا بشن فاجران از طریق بغض ابرار نسبت به اونها. مسئله حب و بغض در اسلام یه مسئله بسیار دامنه‌دار و اساسی و اصولیه. آیات قرآن صریحه، میگه اگر پدرتون، مادرتون، برادرتون داره راه اشتباه میره، خطا میره، کفر، بت‌پرستی، خیانته، اگر اینها رو دوست بدارید و دوستی به اینها مقدمه بر دوستی به خدا بشود، فتربصوا، هنوز اسلام رو نفهمیده اید. حب و بغض در اسلام بر محور ارزش هاست. اونایی که دارای ارزشند اینا رو باید دوست داشت ولو بیگانه از منم هست. اونایی که ضد ارزش ها هستند باید ما اینها رو دوست و دشمن بداریم ولو یک برادر من هم میشه. برادر من خدایی نکرده آلوده می شود به انواع مفاسد اخلاقی، انواع کثافت‌های اخلاقی، من بگم چون برادرمه دفاع ازش کنم. در اسلام حب و بغض معیار اوله. حدیث معروفی ظاهراً از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که سوال کرد محبوب ترین چیز نزد خدا چیه؟ قال بعضهم از صلات، بعضهم از زکات، بعضهم کذا، بعضهم کذا. پیغمبر فرمود همش درست بود، اما اینی که من میگم اساسه، الحب لله و البغض فی الله. حب فی الله و بغض فی الله اساسه، بقیه دنبالشه. و اگر این معنا در جوامع اسلامی انجام بشه، واقعا آدم های بد منفور باشن، نه اینکه با اینها خوشبش کنیم، رفت آمد داشته باشیم، اظهار دوستی کنیم، اظهار محبت کنیم، با آدم های بد فاصله بگیرند، خب این جامعه اسلامی اصلاح میشه. اکثریت که فاسدان نیستن، منتها خوبان وقتی با اینها روابطی برقرار میکنن اینا مشروعیت پیدا میکنن، هر کاری دلشون خواست میکنن. اما اگر صفوف از هم جدا بشه، حب الابرار للابرار و بغض الابرار للفجار، اگر این عملی بشه، صفوف جدا بشه، وضع جامعه اصلاح میشه. اما این پیوندهای عاطفی کاذب یا به خاطر پاره ای از منافع، اینا سبب می شود به اینکه صفوف با هم مخلوط بشن و بازار نفاق و منافق داغ بشه. سر از نفاق و نفاق منافق در می آید. حب و بغض در اسلام بسیار مسئله مهمی است و محورش هم ارزش هاست. اگر ارزش ها رو رعایت میکنه من به او محبت دارم، نمیکنه ندارم. برادرم این نصیحت میکنم، من به معروف نهی از منکر، اگر گوش نداد فاصله میگیرم، گوش نداد فاصله میگیرم، خدا ببینم چی این پسنده. این نشانه دین است. منتها حب و بغض باید در عمل ظاهر بشه، نه فقط در دل. اون داستان فرزدق ظاهرن در وسط راه امام حسین را ملاقات کرد، در حالی که امام حسین به سوی کوفه می آمد. فرزدق: چه خبر؟ گفت: مردم کوفه قلوب هم معک و سیوف هم مع بنی امیه. این حب و بغض به درد نمی خوره. قلوب هم معک اما سیوف هم مع بنی امیه. این رقم حب و بغض که فایده نداره. بعد اگر قلوب معک سیوف هم معک باشه در راه او، بیستد، جانفشانی کنند، فداکاری کنند، غیر از این باشه فایده نداره. در اینجا نکته ای هست که این رو هم اشاره کنم. آمارهایی در جرائد نشان می دهند در باره افزایش طلاق و کم شدن ازدواج. آمار طلاق افزایش پیدا میکنه و آمار ازدواج کم. آیا سزاوار نیست سمیناری تشکیل بشه؟ این همه سمینارهای طویل و عریض و پرخرج میگیرن برای مسائلی که گاهی هیچ فایده هم نداره یا بسیار کم فایده است. بیان سمیناری از دانشمندان دینی دانشگاهی اینها بگیرند و آمار بررسی بکنند و بیان عواملش چیه، عوامل پیدا کنند. ما ببینیم این سال به سال خانواده ها بیشتر متلاشی میشن و توجه جوانان به ازدواج کمتر میشه. این یه بلاییست برای جامعه. یه مقدار عواملش رو میدونیم اما ریشیابیه عمیق تری بشه. گاهی فرصت هایی هست که باید ریشیابی بشه، نمیشه. من عقیده داشتم درباره همین جنگ 8 روز غزه سمینارهایی گرفته میشد، بررسی میشد، مانورش میدادن، ریشیابی میشد، در سطح جهان تبلیغ میکردن. حادثه مهمی بود، از کنارش آسان میگذاریم، گاهی اشاره بهش میکنیم، کافی نیست. در این مسئله طلاق در یکی از شهرها که اسم شهر رو نمیبرم، یه شهر مذهبی سنتیه، نمیشتادن در اینجا 18% طلاق زیاد شده. شهر مذهبی سنتی، آخه چطور هم چیزی میشه؟ اینا عوامل زیادی داره. یکی از عواملش این فیلم های نامناسبی است که متاسفانه مهر امضای ارشادم داره اما بدآموزه. درست این فیلم ها بررسی نمیشه. بعضی از این فیلم ها ارزش دفاع مقدس رو زیر سوال میبره، بعضی هاش بسیجی ها رو زیر سوال میبره، بعضیاش مثلا حجاب چادر زیر سوال میبره، خیلی چیزا رو زیر سوال میبره. اینا باید ارشاد نسبت به این مسئله حساسیت داشته باشه. این فیلم های بدآموز یکی از عوامل طلاق، یکی از عوامل بی‌بندوباری نسبت به ازدواج. تو نامه هاشون می نویسن ازدواج کردم، حالا شوهرم قسم داده منو که قبل از من ارتباطی با جوانی داشتی یا نه؟ داشتم، اما قسم دروغ بخورم یا نه؟ قسم نخورم متلاشی میشه، بخورم دروغی. اون وقتی که این ارتباط ها هست فکر اون روزشو نمی کنم. بعدن فاش میشه یا سوال میکنه یا فاش میشه این روابط قبلی سبب میشه طلاق بیاد، متلاشی بشه، بدبینی پیدا بشه. و پناه بر خدا گاه روابط قبلی بعد از ازدواج همچنان ادامه می‌یابد. پناه به خود. اگر جامعه ارزشی اسلامی آموزشی باشه چرا اینطور بشه؟ کتاب‌های بدآموز گاهی با امضا منتشر میشه، فیلم‌های بدآموز گاهی جمع زیادی هم برمیخیزند و اعلام میکنند انزجار رو، آزم گوش نمیدن به حرفشون. ارشاد مسئولیت سنگینی داره، نامی برای خودش پذیرفته که این نام مسئولیت آفرینه، ارشاد اسلامی. این نام خیلی مسئولیت آفرینه، باید مراقب باشن واقعا جامعه را به سوی اسلام ارشاد کنن، هم کتابهاشون هم فیلمهاشون هم همایشهاشون همش باید طوری باشد که به اسلام دعوت بشه. غیر از این باشه هممون ضرر میبینیم. پدر و مادرها بیچاره میشن، گاهی بعد از پیدا کردن فرزند متلاشی میشه خانواده، اون بچه ها بی سر پرست میشن. بدون بچه هم وقتی متلاشی شد، این پسر این دختر برای ازدواج آینده گرفتار درد سر هم. به چه دلیل ثابت کنن که این طلاق لازم بوده؟ نفر دوم که میخواد ازدواج کنه دائما میترسه، در وحشته. این بعد سابقه میشه دیگه، یه سابقه سوی برای دختر، یه سابقه سوی برای پسر، خیلی عوارض داره. ابغض الاشیاء عندی الطلاق واسطه همینه، عوارض بسیار نامطلوبی داره. ولی در جامعه گاهی عوامری پیش میاد که اینها رو به دنبال خودش میکشد، این طلاق ها رو. اون عوامل رو باید از بین برد. من امیدوارم انشاءالله اندیشمندان جامعه، حوزه های علمیه، نویسندگان با هدف، تهیه کنندگان فیلم های با هدف، اونا در فکر باشن یک کاری کنن که جلو این مشکل اجتماعی انشاءالله گرفته بشه، به این وضع ادامه پیدا نکنن. خدا را به عظمت محمد و آل محمد قسمت میدم که یه بیداری و هوشیاری برای اصلاح عمومی و همه ما مرحمت فرماید. اللهم صل على محمد. این که آهسته فرستادن معلوم شده خیلی مایل به استجابت دعا نیست. موضوع ما چهارمین واجبات طواف بود و آن این بود که در طواف باید حجر اسماعیل داخل بشه. مسئله بین ما اجماعی بود، اهل سنت هم غالبا همین مسئله را قبول داشتن، عملا هم همه مسلمین از بیرون حجر اسماعیل طواف می کنند. روایات متعدد صحیح هم در این مسئله داشتیم و ثابت کردیم که حق همینه که باید حجر اسماعیل داخل طواف باشه از بیرون. منطبقی هنا امورا چند چیز باقی مونده که اینها باید روشن بشه. اول داستان حجر اسماعیل، خود حجر اسماعیل واقعا جز اون من البیت، این جز بیت بوده و بعد در ساخت و سازهای بعدی از بیت اخراج شده یا نه هیچ وقت جز بهش نبوده، همطور که در روایات اصحاب بود و ائمه فرموده بودن به اندازه سر سوزنی هم جز بهش نبوده. ولی از نظر تاریخی یه بحث‌هایی در اینجا هست. تعجب مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه، اول مرحوم شهید در دروس، میگه ان المشهور کون الهجره من البيت. با اون روایت صریحی که داشتیم، این روایت صحیحه صریح دست مرحوم شهید نیفتاده. شهید در دروس میگه ان المشهور کون الهجره من البيت، مگر اینکه منظورش مشهور بین عامه باشه، چون بین عامه بعید نیست. و ان تذکره و المنتها ان جمیع اومن، تذکره علامه، منتهای علامه، میگه جمیعش از بیت، با اون روایات صریح خلافی که داشتیم. ان جمیعه منه من البیت، جز بیت. بعدش هم و روی ان عایشه ان ستت ازرع من الهجره من البیت. عایشه گفته شش زرع از پیغمبر نقل کرده و بعضی گفتن تمامش. اینو من از جواهر نقل کردم، این تکه رو، جلد 29 صفحه 293. تذکره علامه یه نکته دیگه هم داره، میگه ان قریشن لما بنت البیت، معلوم میشه در دوران جاهلی یک بیت به وسیله سیلاب و امثال زادک تخریب شد و قریش تجدید بنا کردن. قصورت الاموال الطیبه، اموال پاک گیر نیامد، و الهدایا و النذور. قصورت الاموال الطیبه و الهدایا و النذور ان امارته، معلوم شد بود پرسای زمان جاهلیت هم خیلی حلال حرام میکردند و با اون غارتگری هایی که داشتن. فترکو من جانب الهجر بعض البیت، از جانب هجر یه مقدار بیت رو انداختن تو هجر. خب ما که میدونیم روایات کثیره ای داشتیم که این بله که اینها میفرمود باید داخل باشه، الان بر اون در باب 13 تا روایت، این 10 تا روایت بعضیش با صراحت بعضیش بل اشاره، میگه لیس شیء من الهجر من البیت ولا قلامت و زفر، به اندازه تو که یه ناخون هم از بیت جز هجر نیست. حالا من چند تا از این روایت میخوانم، بعد ببینیم عامه چی شلوغ کاری کردن در این مسئله، چقدر زد و نقیض در باره این مسئله بحث کردن. الانم بیت مربع نیست، الانم مستطیله، مستطیلم نیست. بله ببینید باب 30 حدیث اول صحیحه معاویه ابن عماره، مرحوم علامه با این روایات، من نمیدونم چرا این حرف زده، مرحوم دروس به مرعا و مثل محمد، روایت هم در کافیه، کتاب های متفرقه هم نیست. صحیحه ان معاویه ابن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الهجر امن البیت هو، هجر اسماعیل تمامش بیته، آفیه شیء من البیت، شش ذرا کمتر بیشتر چیزی از بیت در هجره. فقال الله ولا قلامت و زفرن، حتی به اندازه سر یه ناخون هم نیست. ولیکن اسماعیل دو فنفیه، حضرت اسماعیل اونجا دفن شده، ببخشید دفن فیه امه، اسماعیل مادرش اونجا دفن کرد. فکره ان یوتع، دوست نداشت که این قبر مادر پایمال بشه، زیر پا باشه. فجع علیه هجرن، هجری اطرافش قرار داد. و فیه قبور و انبیا، و فیه قبور و انبیا، معنیش این است ما هم که از بیرون میریم طواف میکنیم، میخواهیم همون نظری که اسماعیل داشت اون رو رعایت کنیم، احترام قبور انبیا و احترام قبر مادرش و اینا رو داشته باشیم. حدیث بعد، حدیث ابوبکر حضرمیه، ان ابی عبدالله علیه السلام، این صراحت نداره، گفتم این روایات بعضیش مثل روایات اول که خوندم صراحت داره، بعضیش اشاره داره، این اشاره داره. حدیث دو، همین باب سی، قال ان اسماعیل دفن امه فی الهجر و حجره علیها، آمد و اطرافش دیواری کشید. لئلا یوتع قبر ام اسماعیل فی الهجر، این صریحا نداره ولی خب اشاره داره که این از بیت نیست، جز بیت نیست. روایات دیگه هم داره، در بعضی داره که قبر هاجر در اونجاست، قبر اسماعیل هم در اونجاست، در بعضیش دارد که بنات اسماعیل، دختران اسماعیل هم در اونجا دفن شدند، دیگه در بعضیش دارد که بله در بعضی دیگه‌اش هم داره که این غنم اسماعیل در اونجا، و یعنی آغلی بود اونجا برای غنم اسماعیل و اینا در کنار بی، که هم نه هم خانش اونجا بود و هم آغل گوسفندانش اینجا بود و وفیه قبور انبیا. روایات متعدده غیر از این ده تا روایت، غیر از یکیش نه تاش یا با صراحت یا بالاشاره میگه هجر جزء بیت نیست، همه چیش بیرون از بیته. خب منافات نداشته، حیوانات محترم بودن در نظر اونا، سرمایه شون بوده، سرمایه شو آورده اونجا گذاشته، چه اشکالی داره؟ بله بعدن مسجد حرام شده، مسجد نبود اون وقت، اون وقت هنوز مسجد حرامی نبود، بیتی بود. خب این روایت من گذاشتم خودتون مطالعه کنید برای اینکه. و اما عامه، عامه در اینجا اختلاف عجیب و ضد و نقیض هایی دارن، عده زیادشون معتقدن که تمامش از بیت، حنفیه، حنابله و قولی از شافعیه این است که جمیع الهجر من البیت، جمیع الهجر من البیت، من این را از موسوعه فقهیه کویتیه نقل می کنم که به وسیله جمعی از علما و فقهای مصر نوشته شده. گفتن کویت چاپ شده، وزارت اوقاف کویت چاپ کرد. بنابراین حنفیه قول اینه، حنفیه، حنابله و بنابر قول شافعیه جمعی الهجر من البیت. استدلالشون چیه؟ حدیثی نقل کردن از عایشه. من دیگه عبارت متنو بخونم طولانی میشه، میخوام خلاصه رو بگم، این بحث رو تمامش کنم. عایشه میگه من از پیغمبر سوال کردم، گفتم آیا هجر از بیت؟ و سألت النبی عن الهجر فقال هو من البیت. سوال کردم هجر چطوره؟ پیغمبر فرمود من البیت. یه حدیث، یه حدیث دیگر این است، میگه من دوست داشتم برم تو خانه کعبه نماز بخونم. عایشه میگه پیغمبر دست منو گرفت آورد تو هج، گفت همینجا بخون، اینجا جز بیت، همین تو هج بخون، همین هج جز بیت. خب از این دو حدیث معلوم میشه که اینها جز بیت. بعدم آخرش داره ان قومک اقتصروا حين بنوا الكعبه. قوم تو یعنی جمعیت در زمان جاهلیت، اقتصروا حين بنوا الكعبه فاخرجوه من البيت. این نتیجه کاری است که در زمان جاهلیت شد، آمدن این را خارج کردن. خب این در یه جا نقل میکنه، باز در همون کتاب، کتاب هم آدرس جلد 17 همه، صفحه 102 و 103، الموسوعه الفقهیه. در جای دیگر از همین کتاب میگه جمهور الفقها ها علا ان سته از رو من الهج. اونجا داشت که حنابله و شافعیه و چیزها قائل بودن به این که اینا همش از بیته، حنفیه و حنابله و شافعیه و همش. حالا میگه جمهور بر این هم که سته تا از رو من البیت. خیلی زد و نقیز داره. اونم اختلافی نبود، چندون قبول کرده بودن. خب اگر شیشتاش اتفاقیه، این شیشتا مفهوم داره. پیغمبر گفته شیشتا یعنی نه هفتا، عدد مفهوم داره دیگه. میدونم نمیشه دیگه، اگر جمهور اتفاق بر شیشتا دارن، دلیلشون هم روایت پیغمبره، عدد مفهوم داره، یعنی بیش از شیشتا نه. بعدم اینا استدلال کردن به روایتی که در صحیح بخاری و صحیح مسلم است، از حدیث عایشه، که حدیث عایشه گفت اگر پیغمبر فرمود اگر مردم تازه مسلمان نبودن، من خراب میکردم و شش ذراع داخل میکردم. شش ذراع نه هفتا، اون با اون نمیسازه. و اینم یه روایتشون. روایت دیگری دارن که میگه اینها پیغمبر فرمود که بازم مال عایشه از همه اینها زد و نقیزها، که قوم تو حدیث العهد و اسلام هستند و کفر سابقه دارن. و بعد پیغمبر فرمود مخارجش هم من ندارم، نفقه تجدید بنا هم ندارم. اینم یه حرف عجیبیه. در کی؟ موقعی که اسلام پیروز شده بود و غنایم فراوان بود و اسلام همه جا رو گرفت. این حرف مال اون وقته. فرمود پیغمبر اگر من نفقه شو داشتم، 5 زراع داخل میکردم، 500 زراع. پس یه جا 500، یه جا 6، یه جا تمام. همش هم روایات عایشه، اقوالم مختلف و ضد و نقیض. جمهور میگن 6 تا، بعد دی از جمهور میگن همش با هم تضاد داره. و تازه این نسبتی که به پیغمبر دادن که پولشو نداشت که اینو بنا بکنه، اینم نسبت عجیبیه. و ما تصور اون این از من دیگه فشرده کردم، چون روز چهارشنبه بود. ببینید موسوعه فقیه کویتیه رو عبارات شو قشنگ ببینید. از مجموع استفاده میشه که اینها هم روایاتشون متعارضه، هم فتاواشون متعارضه، هم نکته هایی هست که اون نکته ها دلیل منفیه که پیغمبر اینقدر قبول نداشت که بخواهد تعمیر بکند بیت رو. و تازه این نکته رو دقت کنید، کعبه همه چیز مسلمینه، محوره. به خاطر این که قبول نداشتم این محور رو نصفش گذاشتم زیر دست پا بمونه، نصفش مردم دورش طواف کنن. آخه مسلم همین بوده. اگر آخه نمیشه، این همه چیز محور اسلام در تمام دنیا رو به این میستن، اینا نصفش پول نداشتن بیرون مونده. آخه اینا عاقل اینا رو نمیپذیره. فعلا ازا الحق هو ما هدانا علیه اهل البیت علیهم السلام و روایاتهم و انه لیس شیء من الهجر من البیت و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.